اینجا هست، سعی تمرین تلاش و فروتنی است، تحمل سختی در سیر و سلوک عرفانی، اینا از شرایط تهذیب نفسه. تلاش در راه سرکوب کردن نفس اماره، از میان بردن عجب، غرور. ابو سعید ابوالخیر میگه همه وحشت ها از نفسه، اگر تو او رو نکشی او تو رو میکشه. مولانا هم نکته بسیار خوبی میگه، میگه ای شهان کشتیم ما خصم برون، مان خصمی زان بتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. اینکه پیامبر اکرم فرمود که بعد از اون جنگ مبارکشون که پیروز شدن، گفتن شما پیروز شدید در جنگ جهاد اصغر، حالا جهاد اکبر رو در پیش دارید، کشتن نفس اماره انسان. اصلا ما کی هستیم که به حساب بیایم؟ چه امتیازی برای ما مونده که عامل تکبر ما بشه؟ ما از خاکیم، به خاکم بر میگردیم. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. سعی صفا و مروه سعی میان خوف و رجاست. عرفا میگن خائف کسی است که از نفس خود زیادتر از دشمن که شیطانه بترسه. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک. نکته بعدی، هفت مرتبه سعی بین صفا و مروه متناظر با هفت روز هفته هست. پیام سعی صفا و مروه رو به سوی محبوب نمودن هست که انشاءالله باید اینها رو مورد توجه خودمون قرار بدیم.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
عرشست نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی.
توی ماشین نشستی، راه زیادی مونده و تو هنوز فرصت داری که خاطرات مدینه رو مرور کنی. یاد روزی میفتی که دلت پر میزد برای زیارت بقی. دوست داشتی مزار چهار امام رو از نزدیک ببینی، نه اینکه فقط پشت پنجره ها باشی. چه دلشوره قشنگی بود اون زمانی که متوجه شدی میتونی از پشت پنجره ها مزار چهار امام رو ببینی.
همگام با صدها قافله دل پر میگشاییم تا خانه دوست، مسافر قبله.
مسافران قبله سلام. در برنامه‌های قبل تاریخچه ساخت و توسعه مسجد النبی رو توضیح دادیم. امروز می‌خوایم روضه شریف در مسجد النبی و سه مکان مقدس این روضه، یعنی حجره یا مرقد، منبر و محراب نبوی رو معرفی کنیم. روضه شریف در ناحیه جنوب شرقی مسجد بین منبر و حجره شریف رسول خداست. رسول اکرم صلی الله علیه و آله درباره این بخش مسجد می‌فرمایند ما بین خانه و منبر من باقی از باغ‌های بهشت است. بزرگان شیعه و اهل سنت درباره محدوده روضه اختلاف دارند. علمای شیعه معتقدند روضه از یک طرف از دیوار محراب در جنوب مسجد شروع میشه و تا ستون چهارم در شمال ادامه داره و از طرف دیگه از داخل خانه پیامبر و حضرت زهرا سلام الله علیهما در شرق مسجد شروع میشه و تا برابر منبر در غرب ادامه داره. قبلا گفتیم در ضلع شرقی بنای اولیه مسجد النبی حجره‌هایی برای زنان رسول خدا ساخته شد که در امتداد این ضلع حجره حضرت زهرا سلام الله علیها هم قرار داشت. تاریخ نویسا میگن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در همون حجره‌ای که رحلت کردن دفن شدن و اهل سنت معتقدن اون حجره حجره عایشه بوده، اما برخی هم میگن حضرت بین حجره همسران و دخترشون حجره‌ای برای استراحت داشتن که همونجا رحلت کردن و دفن شدن. زمانی که ولید ابن عبدالملک مسجد رو از ضلع شرقی توسعه داد، قبر پیامبر داخل مسجد قرار گرفت. قبر شریف در این زمان به صورت پنج ضلعی ساخته شد که بعدها درون حجره‌ای قرار گرفت و بعد از مدتی مشبکی به شکل زری دور قبر شریف و محلی که خانه حضرت زهرا سلام الله علیها بود کشیده شد. برخی معتقدند قبر حضرت زهرا در همین مکان و در محل حجره خودشونه. این بخش در زمان آل سعود تغییر اساسی نکرده. یکی دیگه از محلهای مقدس روزه محل منبر رسول خداست. منبر اصلی حضرت سه پله داشت و مدتی بعد از ساخت اولیه مسجد یا در سال هفتم هجرت ساخته شد. معاویه در زمان حکومتش میخواست منبر حضرت رو به شام منتقل کنه، اما به سبب مخالفت شدید مردم منصرف شد. مدتی بعد شش پله به همون منبر اضافه شد که در آتش سوزی سال 654 قمری سوخت و بقایای اون در محل منبر دفن شد. بعد از اون منبرهایی از طرف ممالیک مصر برای مسجد النبی فرستاده می شد. منبری که الان در مسجد النبی وجود داره سال 998 قمری به دستور سلطان مراد عثمانی ساخته و نصب شده. محراب رسول خدا صلی الله علیه و آله یکی دیگه از مکانهای مقدس در روضه شریف است. اولین محراب در زمان ولید ابن عبدالملک در محل اقامه نماز پیامبر ساخته شد، اما بنای امروز محراب به دوران سلطان اشرف از ممالک مصر برمی گرده. در انتهای دیوار شمالی ضریح پیامبر هم محراب تهجد قرار داره که بعضی شبها رسول خدا در اونجا نماز شب می خوندند. دعای خیر رسول الله بدرقه راهتان.
چقدر غربت، چقدر دلتنگی و چقدر تو سوختی اون زمانی که مزار چهار امام را از نزدیک دیدی. یاد صحن و سرای امام رضا افتادی. همونجا دلت وصل شد به اون گنبد و بارگاه و یه عالمه با امام رضا درد دل کردی. از این غریبی و غربت براش گفتی، از این که الان مشهد نور بارونه و اینجا فقط خاکه. امام رضا رو از ته دلت صدا زدی و عشق
مولا علی موسر رضا ایگل زهرا مولا علی موسر رضا ایگل زهرا.
در این بخش از برنامه گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو بشنوید با حجت الاسلام و مسلمین مظاهری درباره اعمال و مناسک حج.
یک سوال خیلی مهم که برای عزیزانی که میخوان این سفر معنوی رو درک کنن این هست که خب وقتی وارد اونجا که میشن، حالا چه اونهایی که اول میرن شهر مدینه منوره، چه اونهایی که اول میرن مکه اعمالشون به جا میارن و بعدن میان مدینه منوره رو زیارت میکنن، این است که یه سری مناسک و اعمال رو براشون تشریح کردن و توضیح دادن، وقت و زمان و مکانش رو هم براشون گفتن، ماکت درست کردن، تمرین کردن. اما جناب استاد مظاهری، چون شما به صورت پژوهشی و تحقیقی روی موضوع کار کردید، یک حاجی قبل از این که این سفر رو شروع بکنه، عازم بشه به این سفر، آیا از نظر فقهی تکالیفی متوجه ایشون هست که باید بهش بپردازه یا نه؟
تکالیفی که متوجه این حاجی که مشرف به این سفر میشه بر اقسامی است. یکی در مورد تقلید.
بله،
ابتدا باید تقلید و مسئله تقلید خود رو حل کنه. چرا؟
بله،
چون واجبات، عبادات و تمام تکالیفی که متوجه هر مکلفی میباشد باید از روی یا اجتهاد یا تقلید و یا احتیاط باشه.
بله.
خب نوعا کسانی که به این سفر مشرف می شوند خب اجتهاد که نداره.
بله.
احتیاط هم برای افراد خاص به خود هست، لذا باید از روی تقلید صحیح و موازین شرعی این اعمال را انجام بدهند.
بله.
مسئله تقلید با اون خصوصیات، یعنی باید مرجع واجد و شرایط اعلم را برای خود انتخاب کنند که از طریق نظرات او این اعمال را انجام بدهند. مطلب دیگری که در این سفر نوع زائرین و در جلسات مطرح میشه بحث امور مالی است که نسبت به امور مالی.
بله.
که اهم آن بحث خمس است.
یعنی تکالیف مالی که در شهر مشخص
در شهر مشخص شده. بله. مثل خمس و زکات. چرا ما این مسئله رو مطرح میکنیم؟ خب میدانید هر کسی باید برای خودش سال مالی داشته باشه. سر سال خمسی که میشه خداوند متعال فرموده یک پنجم اموالی که مازاد بر معونه بوده باید به عنوان خمس بپردازه. لذا یه سری از سوالاتی که این ایام مخصوصا این ایام حج قبل از حج متوجه میشه درباره حسابرسی خمسی است. مورد سوم، یکی از واجباتی که هم در اعمال عمره وجود دارد و در هم اعمال حج بحث نماز طواف پشت مقام ابراهیم است.
بله.
در اعمال عمره بعد از احرام طواف نماز که سومین واجب از اعمال عمره است.
بله.
در بحث حج نیست، یکی در طواف حج نماز طواف رو حاجی باید به جا بیاورد و دیگری در طواف نسا باید به جا بیاورد. فقها ها فرموده اند که نماز طواف باید به طور صحیح انجام بشود. یعنی قرائتی که حاجی برای نماز دارد باید این قرائت قرائت صحیحی باشه. لذا یکی از اموری هم که در قبل از این سفر به اون پرداخته می شود نسبت به قرائت نماز است که آیا قرائت نماز این حاجی قرائت صحیحی هست یا نه.
کاری از رادیو معارف با مشارکت بعثه مقام معظم رهبری مسافر قبله.
یادت میاد که توی هیاهوی جمعیت کنار قبرستان بقی دنبال یه گم شده میگشتی؟ دوست داشتی بدونی که قبر مادرمون زهرا همین جاست؟ آدم توی مدینه که قدم میذاره همه جا دنبال حضرت زهرا میگرده، همه جا چشم میچرخونه تا شاید مزار حضرت زهرا رو پیدا کنه. یاد مولا علی علیه السلام میفتی و اشکهای قربتش که روی خاک بقی میریخت و دل سوزانه به یاد فاطمه ناله میکرد. چقدر اینجا دلتنگ مادرمون زهرا میشیم.
حج سال 1307 بود که بنظام میشدم از شهر ملایر. در اولین جلسه زائرین یکی از زائرین سیمای ملکوتی داشت. نکته قابل توجه این است که در مدینه ایشون، چون ما اونجا مدینه بعد بودیم، اتفاقاً رفتیم حج و بعداً اومدیم برای تکمیل حج به وسیله زیارت پیامبر اومدیم مدینه. در مکه در عرفات کسی اومد گفتش که جناب حاج ابراهیم تیموری که اهل ننج از توابع ملایر هست میخوان اذان بگن. من یادم هست اذان ایشون در چادرهای منا یادآور اذان مؤذن‌زاده اردبیلی بود، صدای بسیار زیبایی داشتن. در موقعی هم که قبل از اون میخواستیم نماز ایشون رو کنترل کنیم بسیار فصیح نماز میخوندن که بعضی از همشهریاشون گفتن ایشون خودشون خادم مسجد هست و فرزندانشون همه از مسئول آموزشی تهران هستن. بعد از اینکه رسیدیم مدینه و اعمال مکه اون تموم شد، ایشون یه حالوای خاص خودش رو داشت در اتوبوس و همون روز اولی که وارد مدینه شدیم، اولین کسی که قبل از نماز صبح قرار ما بود بریم به سمت مسجد نبی حاضر بود ایشون بودن. وارد مسجد نبی که شدیم قرار شد که نماز بخونم، بعدم بین الحرمین ما با زائرین یک برنامه داشته باشیم. بالاخره برنامه‌ای که بین الحرمین اجرا میشه که غالبا همون زیارت ائمه بقی و پیامبر معظم اسلام صلوات الله علیهم اجمعین هست داشته باشه. بعد از اینکه نماز تمام شد من اومدم دیدم بین زائرین سر و صدا است و متوجه شدم که طبق صحبت اونها بعد از اینکه حاج ابراهیم تیموری ننجی وارد مسجد نبی شده بودن رفته بودن کنار قبر پیامبر عرض سلامی کرده بودن و برگشته بودن برای نماز شب. الله اکبر نماز شبشون رو که خونده بودن، یعنی در واقع رکعت اول نماز شب که بسته بودن قامت افتاده بودن و در حال سجده به رحمت خدا رفته بودن، که این برای ما جالب بود که شون حجش رو تمام کرد و در بهترین مکان روحش به ملکوت اعلی پرواز کرد.
احکام حجت الاسلام، دکتر ملا نوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائل مربوط به نماز واجبات نماز. ما در نمازمون اموری داریم که اینها واجب هستن و باید انجام بشه. 11 چیز در نماز واجبه. بعضی از این واجبات رکنن و بعضی از اونها رکن نیستن اما واجب هستن. رکن نماز یعنی اون واجبی که اگر انسان عمدن یا سهوًا اونو ترک بکنه نمازش باطله، چه عمدن این کارو کرده باشه و چه یادش رفته باشه و سهوًا این کار رو انجام بده نمازش باطل میشه. ولی واجبات غیر رکنی واجباتی هستن که اگر عمدن ترک بشن نماز باطل میشه، ولی اگر اشتباه کرده باشیم، سهو شده باشه، فراموش کرده باشیم اون عضو از نماز رو انجام بدیم، نماز ما باطل نمیشه. اگر بخوایم بشمریم واجبات نماز رو، اون واجباتی که رکن محسوب میشن، اول نیت. ما نیت میکنیم که 2 رکعت نماز صبح بخوانیم، 4 رکعت نماز ظهر بخوانیم، یا 3 رکعت نماز مغرب بخوانیم. اگر نیت نکرده باشیم یکی از ارکان رو از دست دادیم و نمازمون باطله. قیام از ارکان نماز، تکبیرت الاحرام از ارکان نماز، رکوع کردن و 2 تا سجده با هم از ارکان نماز محسوب میشه. اما واجباتی که رکن نیستن، یکی قرائت در نماز، دوم ذکر در نماز، سوم تشهد، چهارم سلام نماز هست، پنجم ترتیب بین اعمال نماز. ترتیب یعنی این که به همین صورتی که از سوی پیغمبر اکرم وارد شده و انجام دادن، که اول ما مثلا نیت میکنیم، بعد تکبیرت الاحرام میگیم، بعد حمد میخوانیم، بعد سوره میخوانیم، بعد به رکوع میریم و بعد به سجده میریم، بعد بلند میشیم رکعت دوم. این ترتیبی که در عبادت نماز وارد شده، خود رعایت این ترتیبی که از واجبات نمازه. و موالات یکی دیگر از واجبات نماز. موالات یعنی پشت سر هم قرار گرفتن اجزاء نماز، یعنی اینکه ما یه عضوی رو انجام ندیم بعد فاصله ایجاد کنیم و بعد بخوایم عضو دیگر نماز رو انجام بدیم. اینها اجمالاً واجبات نمازه که بعضی از اونها از ارکان نماز محسوب میشن.
کاری از رادیو معارف با مشارکت بعثه مقام معظم رهبری. مسافر قبله.
همراهان مسافر قبله سلام. کتابی که در این برنامه خدمتتون معرفی میکنم، فرهنگ نامه اسرار و معارف حج، تألیف کمیته اسرار و معارف هست. این کتاب در 7 فصل نوشته شده. در فصل اول که شامل مقدمه و کلیات هست، درباره ضرورت و فواید بحث فلسفه و اسرار حج صحبت شده. در این قسمت به ذهن پرسشگر انسان اشاره شده و اینکه او در جستجوی دلیل کارهایش هست. وقتی انسان به اسرار و معارف حج آگاهی پیدا کرد، حضور قلب، علاقه، آرامش و نشاط بیشتری پیدا می‌کند. در ادامه این بحث از روش و منطق پرداختن به فلسفه و اسرار صحبت شده. در انتهای این فصل هم مقصود از فلسفه کلی حج به این صورت بیان شده که حج مجموعی از عبادات دیگر است، مجموعی از همه عبادات که علاوه بر خواص یکایی که اجزا، یک سری خواص کلی هم دارد. در فصل دوم فرهنگنامه اسرار و معارف حج با اسرار کلی حج و عمره آشنا میشیم. در این فصل درباره اسرار اخلاقی، اجتماعی و سیاسی، عرفانی و اقتصادی حج هم میخونیم. در فصل بعدی این کتاب با اسرار مقدماتی و ویژگی های حج آشنا میشیم. فلسفه و اسرار میقات، احرام، مسجد الحرام و اعمال اون فصل های بعدی کتاب فرهنگنامه اسرار و معارف حج هستند. فصل ششم این کتاب به 6 بخش تقسیم شده که در هر بخش به فلسفه و اسرار اعمال یکی از مشاعر مقدس پرداخته شده. فصل انتهایی کتاب فرهنگنامه اسرار و معارف حج هم شامل 2 بخش هست. بخش اول درباره اسرار زیارت و بخش بعد درباره اسرار مسجد النبی هست. مشخصات کامل کتاب رو خدمتتون عرض میکنم. انشاءالله که این کتاب رو مطالعه کنید و از اون بهره کافی هم ببرید. کتاب فرهنگنامه اسرار و معارف حج، تألیف کمیته اسرار و معارف، ناشر اون معاونت فرهنگی هست.
کم کم داره یادت میاد که بعد از اون همه گریه رفتی به سمت مسجد پیامبر. دوست داشتی توی آغوش پیامبر باشی و آروم بشی. دلت میخواست از این همه ظلمی که به خانوادش شده بهش شکایت کنی، شکایت مردمی که باعث شدن ما حتی آرزوی دیدن قبر مادرمون زهرا رو هم به دل داشته باشیم. خدایا چه کنیم با این قربت؟
تاریخ اسلام، حجت الاسلام، دکتر محمد رضا جباری.
اقدامات تأسیسی پیامبر اکرم یا اقدامات اولیه حضرت، یعنی اقداماتی که بر اساس اونها رسول خدا صلی الله علیه و آله زمینه های تشکیل حکومت خودشون رو در مدینه النبی ایجاد کردن، چند اقدام بود. از جمله مهمترین اونها بنای مسجد بود، یا به تعبیر دیگر پایگاه و مرکز حکومت. حضرت در اونجا کارهای فرهنگیشون انجام میدادن، سخنرانی میکردن، تجهیز نیرو و قوا میکردن، با نمایندگان قبائل در اونجا دیدار میکردن. در حقیقت به اصطلاح امروز وزارتخانه های پیامبر اکرم عمدتاً در مسجد بود. شما در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله با ستونهایی مواجه خواهید شد، ستون معروف استوانت السریر، استوانت الوفود. استوانت الوفود به تعبیر همون محل وزارت خارجه پیامبر اکرم بود. اونجا با نمایندگان قبائل، با وفدها، وفود جمع وفده، با نمایندگان قبائل مختلف اون حضرت دیدار می کردن و پیمان می بستن، اسلام را عرضه می کردن. اقدام دیگر رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از ورود به یثرب این بود که بین مسلمان ها عقد اخوت و پیمان برادری رو بین مهاجرین و انصار حضرت ایجاد کردن. گفتنی است که مسئله اخوت و برادری یا عقد اخوت رو پیامبر اکرم قبل از هجرت هم در مکه بین مسلمان هایی که در مکه بودند برقرار کرده بودند. اینجا مجددن بین مهاجران و انصار، یعنی گروهی که از مکه همراه پیامبر اکرم آمده بودند و هجرت کرده بودند و کسانی هم که در یثرب ایمان آورده بودند که انصار اصطلاحا نامیده شدند، یعنی اهالی یثرب. عقد اخوت پیمان بسیار مهمی است و قابل توجه و مطالعه. و نکته دیگر، پیامبر اکرم یک پیمان عمومی در یثرب برقرار کردن میان مسلمانهای یثرب و همینطور یهود. در این پیمان عمومی در حقیقت میتوان گفت قانون اساسی پیامبر اکرم بود، رسول خدا صلی الله علیه و آله تکلیف قبائل مختلف ساکن در یثرب رو با یکدیگر روشن کردن. و همین که در این پیمان نامه عمومی یهودیان هم داخل بودن، قبائل مختلف و تیرهای مختلف اوس و خزرج داخل بودن. نکته مهم در این پیمان نامه عمومی یثرب این هست که رسول خدا در اونجا خودشون رو محور حل اختلافات و دعاوی قرار میدند و حقوق قبائل رو مشخص میکنند و هنگام اختلاف بین اونها فرمودن که رسول خدا داور خواهد بود بین اونها و بایستی که رفع اختلاف به وسیله رسول خدا بشه. با این پیمان که مواد مختلفی داره و در جای خودش به تفصیل باید مطرح بشه، رسول خدا در حقیقت پایه‌های یک جامعه مدنی مبتنی بر عدالت رو پیریزی کردن و در حقیقت حکومت خودشون رو بدین وسیله آغاز کردن در ماه‌های اول بعد از هجرت به یثرب. و بعد از اون شاهد تحولات متعددی هستیم که در دوره 10 سال اقامت حضرت در یثرب رخ داده.
مسافر قبله،
یادت میاد اون روز؟ آره، روز عجیبی برات بود. انگار لحظه به لحظه خاطرات اوایل اسلام و اهل بیت پیامبر برات زنده میشد و تو با عشق همه اونها رو مرور میکردی. تو کوچه های بنی هاشم رفتی و خیالت رو به پرواز درآوردی تا به خونه ی فاطمه نزدیک و نزدیکتر بشه. و چقدر عاشقونه در اون خونه رو به صدا درآوردی. اما نمیدونم آیا جوابی شنیدی یا نه. زیارتت قبول و انشاءالله که ما رو هم دعا کنی. خدا نگهدار.
اللهم صل علی فاطمه، اللهم صل علی فاطمه، اللهم صل علی
اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاطه به علمک. دوستان گرامی، مسافر قبله که به اتفاق شنیدیم 16 و 30 دقیقه امروز برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. تشکر میکنم که تا این لحظه با بخش سوم برنامه همراه بودید. دهه کرامت رو یک بار دیگه خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. ضمن خداحافظی دعوت میکنم با برنامه فقه آل محمد، درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی 30 دقیقه همراه باشید. خداوند یار و نگهدار شما.
فقه آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. در برس ارث که مورد بحث ماست، گفتن موجب ارث یا نسب یا سبب. نسب را هم به اینطور معنا کردن که دو نفر ارتباط پیدا میکنه با هم به وسیله ولادت، مثل پدر و مادر با فرزندشان که ارتباط اینها با هم وسته ولادته که به وجود آمده. اگر بلاواسطه باشه مثل پدر و فرزند، این میشه طبقه اول. ابوان و اولاد طبقه اول. اگر واسطه داشته باشه میشه اخوه و اجداد که با یک واسطه با هم دیگه با این میت اخوه و اجداد ارتباط پیدا میکنن. اگر دو واسطه باشه میشه اعمام و اخوال. از این جهت آمدن طبقات ارث را به این سه طبقه از لحاظ نسب تقسیم کردن که طبقه اول ابوان و اولاد، طبقه دو اخوه و اجداد، طبقه سه اعمام و اخوال، که توضیح بیشتر اینها باز هم بعدن خواهد آمد. بعد خلاصه صاحب جواهرم گفتیم در جلد 39 طبع جدید، جلد 39 از 43 جلد جواهر طبع جدید، در صفحه 7-10 این بحث را که ذکر کرده که ارتباط با نسب با چه شکلی هست، گفته بنابراین در زنا ارث نیست، برای اینکه این ارتباط باید شرعی باشه و در زنا این اتصال و ارتباط بر اساس شرع نیست و در ارث نسب بر اساس شرع حاکمه. از این جهت گفته زنا اگر باشه از زنا فرزندی یا همین طبقات به هر شکلی اگر بخواد از راه زنا به وجود آمده باشن اونا ارث نمی‌برن، پس در نسب بایستی طور باشه اون ارتباط شرعن شرع و اون صحه گذاشته باشه تا اینکه زنا نباشه، نسب شرعی ثابت بشه تا ارث برده بشه. خب برای اینجا که ما عرض کردیم